به مجله شبانگاهی خوش آمدید. ساعت 22 در شب به وقت تهران، 7:30 عصر به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز یک شنبه ششم خرداد 1397. من مرتضی قاسمپر هستم. در مجله شبانگاهی امشب 30 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت میکنم در آغاز با همکارم مرتضی میردامادی چند خبر مهم روز رو مرور کنیم.
درود بر شما شنونده گرامی. حمید هداوند جانشین فرمانده انتظامی تهران میگوید پلیس با کسانی که در مراسم تشییع ناصر ملک مطیعی، هنرپیشه سرشناس سینما، به توصیف وی فرصت طلبی کرده و شعار سر داده بودند برخورد کرد. خبرگزاری فارس در گزارش این خبر آورده است که تشییع کنندگان از تقاطع خیابان انقلاب به سمت میدان فردوسی با سر دادن شعار قصد راهپیمایی داشتند که با حضور نیروی انتظامی متفرق شدند. پیشتر در شبکه‌های اجتماعی ویدئوهایی از مراسم امروز و شعارهایی که در آن سر داده شده بود منتشر شد. برخی خبرها از پرتاب گاز اشک‌آور در میان تشییع کنندگان در خیابان‌های تهران و در محوطه بهشت زهرا نیز منتشر شده است. مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی، بازیگر قدیمی سینما ایران، صبح روز یکشنبه با حضور گسترده هنرمندان و مردم با شعارهای اعتراضی علیه صدا و سیما در خانه سینما برگزار شد. ناصر ملک مطیعی جمعه شب در سن 88 سالگی در تهران درگذشت. محمد نعیم امینی فرد نماینده ایران شهر در مجلس میگوید امنیت غذایی 4 استان کشور در آستانه بحران قرار گرفته است. این نماینده مجلس که خود در کمیسیون بهداشت و درمان عضویت دارد میگوید استان سیستان و بلوچستان با اختلاف رتبه اول را در بحران امنیت غذایی دارد. محمد نعیم امینی فرد استانهای هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی را در رتبه‌های دوم تا چهارم بحران امنیت غذایی مرتبه بندی کرد. رئیس مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان به خبرگزاری ایلنا گفت بر اساس پژوهش‌های دانشگاهی در این استان میزان قد و وزن نسبت به میانگین کشوری بسیار پایین‌تر است. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه هشدار داد که کشورش برای مقابله با تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه علیه هر گونه صدور تسلیحات به گفته او مرگبار از سوریه به لبنان یا ساخت چنین تسلیحاتی در این کشور اقدام خواهد کرد. آقای نتانیاهو این اظهارات را در آغاز نشست کابینه دولت اسرائیل در اورشلیم بیان کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه بار دیگر تکرار کرد حضور ایران در سوریه به دعوت دولت این کشور است و تا زمانی که دمشق بخواهد ایران در سوریه باقی خواهد ماند. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت هدف از چنین تسهیلاتی اقدام علیه موجودیت اسرائیل است و به گفته بنیامین نتانیاهو این حق این کشور است که در راستای دفاع از خود از صدور یا تولید این نوع تسلیحات جلوگیری کند.
سپاسگزارم مرتضی میردامادی. و اما ببینیم در مجله شبانگاهی ما همکارانم چه مطالبی برای شما فراهم کردند. پلیس تهران درباره مقابله و پرتاب گاز اشک‌آور به میان معترضان در مراسم ناصر ملک مطیعی میگوید اینها فرصت طلب بودند. گزارشی از دیدار نمایندگان راننده‌های اعتصاب کرده در سطح کشور با وزیر راه و شهرسازی خواهیم داشت. گفتگو با یک استاد روابط بین‌الملل در اسرائیل درباره سخنان نتانیاهو در مسیر مقابله‌اش با حضور ایران در سوریه موضوع بعدی این مجله است. و تکذیب شکنجه از سوی قوه سخنگوی قوه قضاییه در زندان‌های ایران موضوع گزارش دیگر ماست که در ادامه این مجله شانگاهی خواهید شنید. پلیس تهران اعلام کرد با نارامی‌های روز یک شنبه در مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیع هنرپیشه سرشناس سینما برخورد شده است. ویدیوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد پلیس با پرتاب گاز اشک‌آور قصد متفرق کردن شرکت کنندگان در این مراسم را داشته. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
این فریاد مردمی است که روز یک شنبه در تهران ناصر ملک مطیعی بازیگر پیشکسوت ایرانی را تا خانه ابدیش بدرقه کردند. بنا به گزارش‌ها مراسم خاکسپاری این بازیگر در میان شعارهای اعتراضی برگزار شد. به گفته حمید هداوند جانشین فرمانده انتظامی تهران، پلیس با کسانی که در این مراسم به توصیف وی فرصت طلبی کرده و شعار سر دادند برخورد کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، تشییع کنندگان از تقاطع خیابان انقلاب به سمت میدان فردوسی تهران با سر دادن شعار قصد راهپیمایی داشتند که با حضور پلیس متفرق شدند. همچنین برخی خبرها از پرتاب گاز اشک‌آور در میان تشییع کنندگان در خیابان‌های تهران و در گورستان بهشت صحرا حکایت دارد. در مراسم پیش از ظهر یکشنبه که از ساختمان شماره 2 خانه سینما واقع در خیابان وصال آغاز شد، هنرمندان حاضر در مراسم به انتقاد از محدودیت‌های اعمال شده بر ناصر ملک مطیعی پرداختند. پرویز پرستویی یکی از سخنرانان بود.
بگم ناصر خان اون موقع که برنامه رو پخش نکردید تا الان چه کار کرد که حالا اون بالایی ها گفتن مرگش رو میتونی پخش بکنی؟
همچنین صدای ضعف شده بهروز وثوقی، بازیگر هم نسل ناصر ملک مطیعی و ساکن آمریکا، نیز برای شرکت کنندگان در این مراسم پخش شد.
ناصر عزیز 30 سال بر پرده سینما محبوب دل مردم بود و 40 سال بیرون از پرده باز هم محبوب مردم ماند. و حالا ناصر پیش ما نیست. ناصر رفت پیش فردین عزیز، رفت پیش شاعر سینما، پیش علی حاتمی، رفت پیش بزرگانی که سینمای ایران را ساختند و تحویل جوانان امروز دادند. در آخر ناصر و فردین، این نازنین ها ستون‌های محکم سینمای ایران خواهند ماند.
ناصر ملک مطیعی در سالهای پیش از انقلاب 57 بازیگری سرشناس در سینمای ایران بود، اما پس از انقلاب بجز دو فیلم برزخی ها در سال 1361 و نقش نگار در سال 1394 اجازه نیافت در هیچ فیلمی بازی کند.
مراسم پرحاشیه تشییع جنازه ناصر ملک مطیعی که روز یک شنبه در خیابان وصال تهران در حضور انبوهی از جمعیت شرکت کنندگان و تشییع کنندگان برگزار شد. در گزارش رویا ملکی میشنیدید. و اما فرصتی است تا صدای شما و ابراز نظر شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم در همین باره.
مرگ آقای ملک مطیعی را به عموم ملت ایران تسلیت عرض می کنم و راجب این که بعد از اینکه 40 سال ممنوع بود در بازیگری در سینما و رفتار کردار زشت صدا و سیما در مقابل ملک مطیعی و سایر هنرمندای دیگه، الان بعد از اینکه فوت کردن ایشون، بعضی از مقامات دولتی حتی در مراسم خاکسپاری ایشون هم حضور داشتن. یعنی این به معنی این نیست که حالا حکومت از رفتار کردار قبلش پشیمونه یا چیزی از این دست، فقط میخواد با به اصطلاح ورود بعضی از کسانی که در تشییع جنازه شرکت میکنن، اون فرهنگ مرد پرستی را بین مردم ایران رایج و رایج تر کنه.
قیصر کجایی که داشت تو دق دادن و کشتن، ولی مردم ثابت کردن که هیچ وقت هنرمندای قدیمیشون رو فراموش نمی کنن.
این بی احترامی که رژیم در حق هنرمندان ما فردین، ناصر ملک مطیعی و بقیه این بزرگان انجام دادن واقعا بی اعتنایی و بی احترامی به ملت ایران بود و هست و نابخشودنیه و امیدوارم روزی برسه که مجسمه های اینها رو در جایی به عنوان بزرگداشت سالها هنرشون برپا کنیم و به کوری چشم این رژیم آنچنان بزرگداشتی بگیریم که در تمام تاریخ اسمشون بمونه.
بعد از نزدیک به یک هفته اعتصاب رانندگان حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای، سرانجام نمایندگان این رانندگان با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ملاقات کردند تا خواستهای خود را با او در میان بگذارند. مسائل رانندگان شامل نرخ‌گذاری دولتی، بیمه، گرانی، لوازم یدکی و سهمیه سوخت بر اساس پیمایش بود. شاهین بشیری در همین باره گزارش می‌دهد.
در پی 5 روز اعتصاب رانندگان حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای، وزیر راه و شهرسازی در نشستی با نمایندگان این رانندگان، ضمن آنکه حق اعتراض رانندگان را پذیرفت، مخالفت خود را نیز با نرخ گذاری دولتی کرایه حمل اعلام کرد. به گزارش ایلنا در این نشست مسائل و مشکلات رانندگان مطرح شد و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از ایجاد یک مبنا به عنوان نرخ راهنما صحبت کرد تا حدود نرخ مشخص شود و این را با همفکری میسر دانست. وی همچنین تاکید کرد که باید مدلی انتخاب شود تا منافع همه ذینفعان را در بر بگیرد. احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا مسئله مطالبات رانندگان حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای و مشکلات دولت در حل آن را اینگونه تشریح می‌کند.
دولت یا باید بپذیره این که نرخ کرایه خدمات کامیونداران به شکل شناور باشه. در این صورت اون دستاورد مهم یا شاید بشه گفت تنها دستاورد اقتصادی دولت زیر سوال میره. چرا؟ برای اینکه خب برای با شناور شدن نرخ کرایه ها این گرانی سرایت میکنه به سایر بخش های اقتصاد و نرخ تورم عمومی رو بالا میبره و دولت نمیخواد این اتفاق بیفته. به هر حال کامیونداران میبایست کالاها و خدمات رو به قیمت بازار بخرن، اما نرخ ها به قیمت دولتی یا به اصطلاح صنفشون تعیین میشه و این دارای ناسازگاری درونیه و نمیتونه در بلند مدت ادامه پیدا بکنه.
در نشست روز یک شنبه وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد این قابلیت وجود دارد که هر گونه اقدامی که نظم عادلانه، اعم از نحوه محاسبه کارمزد، پرداخت‌ها و رسیدگی کمیسیون‌های ماده 11 و 12 را برهم زند، مورد بازبینی و در صورت نیاز تجدید نظر قرار گیرد. عباس آخوندی در پاسخ به مسئله بیمه رانندگان گفت هرچند این موضوع مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است، اما وزارت راه و شهرسازی به منظور تشکیل جلساتی سه‌جانبه حاضر به کمک به رانندگان در این زمینه است تا در یک کارگروه مشترک بیمه شخص ثالث، بدنه و خیش فرما بررسی بشود. در مورد سهمیه سوخت بر اساس پیمایش هم آقای آخوندی گفت به طور کلی اجرای این طرح به نفع رانندگان بوده، اما در صورت اثبات صحبت‌های نمایندگان رانندگان مبنی بر وجود اشکالاتی در مناطق مختلف همچون مرزها، باید با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بررسی و مرتفع شود. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل و گردشگری ساکن تهران، در تشریح این مشکل رانندگان به رادیو فردا میگوید
طرح تحویل سوخت بر اساس پیمایش بعد از اینکه قیمت سوخت گازوئیل و بنزین افزایش پیدا کرد برای وسایل نقلیه باربری و مسافربری، برای اینکه خیلی متضرر نشن سهمیه تعیین کردن و اون سهمیه رو ارزان‌تر می‌فروشن بهشون، ولی این سهمیه فقط در صورتی بهشون تحویل داده میشه که اینها در طول ماه اون مقدار لازم رو پیمایش کرده باشن، یعنی راه رفته باشن. وقتی که اینا بارگیری میکنن، کالا رو حمل میکنن، در اکثر موارد مجبورن که مسیرهای بسیار درازی رو بدون بار طی بکنن که این جزء پیمایش حساب نمیشه. بنابراین مقدار سوختی که بهشون تعلق میگیره شامل اون جاهایی که اینها غیر بار حرکت میکنن نمیشه. بنابراین همیشه میزان مصرف بالاتر از اون سهمیه است که براشون تعلق میگیره. ناچارن که این از بیرون خریداری بکنن، یعنی با قیمت بالاتر.
در بخش دیگری از نشست وزیر راه و شهرسازی با نمایندگان رانندگان حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای موضوع افزایش قیمت لوازم یدکی و محصولات پرمصرف در بازار مطرح شد و عباس آخوندی گفت وزارت راه و شهرسازی این آمادگی را دارد تا از واردات لوازم یدکی مورد نیاز رانندگان توسط خود آنها حمایت کند. به گفته وی این اقدام باعث می‌شود با ورود اولین محموله وارداتی لوازم یدکی در بازار با قیمت مناسب عرضه شود. مسعود مهاجر در مورد این راهکار وزیر راه و شهرسازی معتقد است.
اینا وعده‌هاییست که تحققش هم بسیار بعیده و هم طولانی مدته و کامیوندارهای ما کامیوندارهای متشکلی نیستن، یعنی در شرکت‌ها متشکل نیستن. 300,000 تا کامیون داریم که 85%شون خود مالک و خرده مالکن، یعنی مالکشون بیش از یک نفره. بعضن کامیون به بیشتر از دو نفر تعلق داره. اینا اصلا نمی‌تونن در جای متشکل بشن واردات انجام بدن، یعنی اینا رو نمیشه مجتمع کرد. اگه در داخل شرکت‌های بزرگ بودن شاید میتونستن که شرکت‌های اقماری درست کنن و خودشون واردات بکنن، ولی قرار نیست در مملکت هر کس چیزی احتیاج داشته باشه خود شرکت وارداتی درست بکنه.
در نشست هماندیشی با نمایندگان رانندگان بخش حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای همچنین قرار شد افزایش نرخ 20%ی کرایه حمل در تمامی استان‌ها اعمال شود. اعتصاب رانندگان کامیون از اول خرداد و در اعتراض به شرایط صنفی آغاز شد و در برخی استان‌ها مانند اصفهان و شیراز باعث کمبود سوخت و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت‌رسانی شد. در پی این اعتصاب‌ها شامگاه جمعه داریوش امانی معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با حضور در تلویزیون دولتی ایران از افزایش کرایه رانندگان کامیون به میزان 10-20% خبر داد و گفت که این افزایش کرایه از 27 اردیبهشت آغاز و ابلاغ شده است. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی در ایران حدود 370,000 دستگاه کامیون تردد دارند که بیش از 120,000 دستگاه از آنها بالای 35 سال عمر دارند.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
فرصت دیگری داریم تا ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
آقای سید علی خامنه‌ای، اعتراضات سراسری در راه است. کامیونداران در اعتصابند. آیا این هم کار دشمن است؟ وای به روزتان، شک ندارم که به همین زودی آوار بزرگی بر سرتان فرو خواهد ریخت و جای هیچ فراری برای تن باقی نخواهد ماند. باید جوابگوی 80 میلیون ملت ایران باشید.
صحبت من به مسئولین که در مورد گران شدن قطعات یدکی کامیون ها هیچ گونه بازرسی ندارن. تقریبا قیمت لوازم یدکی 100% گران شده، یعنی دو برابر، و این کرایه ها جوابگوی خرج و اسلاک این کامیون ها رو ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه ایران هر گونه شکنجه در زندان و بازداشتگاه های ایران را تکذیب می کند و می گوید از نظر قانونی اجازه شکنجه به کسی داده نشده است. بیشتر بشنوید در گزارش وحید پورستان.
سخنگوی قوه قضاییه ایران شکنجه شدن و به کما رفتن حمید بقائی و اسفندیار رحیم مشایی معاونان رئیس جمهوری پیشین ایران را رد کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در نشست هفتگی با رسانه‌ها همچنین درباره بدرفتاری و شکنجه متهمان در بازداشتگاه‌ها گفت از نظر قانونی این اجازه به کسی داده نشده و اگر کسی مدعی انجام این گونه اقدامات است شکایت کند. صدای محسن اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه.
اگر منظور شکنجه و راست نه مطلقا ما الان در هیچ یک از موارد این چنین خلاصه شکنجه رو نداریم. اگر واقعا کسی هستش مدعی هستش شکایتی بکنه حتما با جدیت دنبال میشه، هم سازمان زندانها خودش دنبال میکنه، هم مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دنبال میکنه، هم دادسرا دنبال میکنه، هم دادسرای انتظامی دنبال میکنه اگر لازم باشه. بنده این را رد نمیکنم که ممکنه در یک جایی تخلفی صورت بگیره تو نیروی انتظامی، قوه قضاییه، توی سازمان زندان ها، ولی به هیچ وجه اجازه چنین کاری به کسی داده نشده. و اگر هم احیانا هر کسی در این زمین های ادعای داشته باشه بلافاصله به ادعاش رسیدگی میشه.
در پی اعتراض‌های دیماه 96 و مرگ چند نفر در زمان بازداشت و همچنین در ماه‌های اخیر در پی بازداشت فعالان و محیط زیست و مرگ کاووس سید امامی در زندان، بار دیگر موضوع اذیت و آزار برخی از زندانیان که منجر به مرگ آنان می‌شود با انتقاد وکلا و فعالان حقوق بشر مواجه شده است. صدای پیام درفشان، وکیل خانواده کاووس سید امامی، در گفتگو با رادیو فردا.
حتی پرونده آقای سید امامی که الان وکیل داره و باید مشخص باشه و به قتل هم رسیده. چرا من میگم قتل؟ چون حتی اینو ما خودکشی هم بخوایم محسوب بکنیم، اراده‌ای که مختل باشه، شخصی که توی این سن و سال و جایگاه اجتماعی باشه، دو هفته‌ای بخواید شما باش کاری بکنید که بره کار خودشو به خودکشی بکشونه، یه کمچین چیزی شما وارد فشارهایی شدید که این به قتل رسیده. از این بابت بنده عرض میکنم نسبت به یک همچین فردی هم پاسخگو نیستن که باید باشن.
با وجود آنکه مقام‌های قضایی در ایران موضوع شکنجه را در زندان‌های ایران رد می‌کنند، اما فعالان و نهادهای حقوق بشری استفاده از سلول انفرادی برای زندانیان را از مصادیق بارز شکنجه و فشار بر متهم می‌دانند. در سال 1382 دیوان عدالت اداری ایران نیز با صدور رأی وحدت رویه، نگهداری متهمان در سلول انفرادی را از مصادیق بارز شدت عمل و مخالف اصل 39 قانون اساسی، یعنی برخلاف حیثیت و کرامت انسانی متهمان، قلمداد کرد. محمد مصطفایی، وکیل و حقوقدان ساکن نروژ.
تجربه‌ای که من داشتم در دوران وکالت، من بگم که خب ما هم شکنجه‌های فیزیکی داریم در زندان و هم شکنجه‌های روحی. شکنجه سفید خب مصادیقش بیشتر هستش. همین که یک زندانی از حق داشتن وکیل برخوردار نیست، یا نمیتونه وکیلش ملاقات بکنه، یا از نظر روحی و روانی با مشکلاتی مواجه میشه، یا در زندان انفرادی به صورت طولانی نگهداری میشه، اینها همه از مصادیق شکنجه محسوب میشه.
در روزهای اخیر نیز زینب طاهری، وکیل مدافع محمد سلاس، که متهم است در جریان درگیری ماموران با دراویش گنابادی چند مأمور پلیس را با اتوبوس زیر گرفته و 3 تن از آنها را کشته است، به رادیو فردا گفته موکلش زیر فشار مجبور به اعتراف شده است. همچنین در فایل صوتی که از صدای محمد سلاس در کانال تلگرامی وکیلش منتشر شده، او از شکنجه و ضرب و شتم خودش توسط ماموران تا سرحد مرگ خبر داده است. صدای محمد سلاس:
نه، من متادون میدادم، خورده بودم، اصلا هوشم نبودم، بعدم میترسیدم بگم. دادگاه اول اگه من دفاع میکردم من میکشتن. تو پاسگاه 2 ساعت نزن، گفتن ببین، گفتن بزنی بمیری، بگی تو درگیری کشته شده. منم هشدار مریض با نیروی انتظامی و دادگاه رفتم که من نکشم. من میگشم برای که حرف من از این حوض استفادی برای بیرون فقط. 2 ساعت من زدم، گفتن یک کلمه گفتن نبودم من. بین داستان 17 جفن با باتون کندن، نه که بزنن به پاش حاوز بخوره، باتون بزنی میانجه این مغز تنه من اصلا داغون شده. من چند بار سرگیجه گرفتم، تقاضا بکنه که من ببرن پزشک قانونی ماینه چشم کنم، چون من نمیبینم واقعا. چند ماینه چشم هم سی تی اسکی هم نمیدونم، چرا من حافظه رو عدس دادم و سرم گیج میده. الان چند بار تو زندان گرفتم سرم گیج میده. من حافظ و مولانا و شمس حفظم بود، الان هیچی تو ذهنم نیست، به ذره زن تو سر من.
در روزهای اخیر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه مرگ یک زندانی دیگر به نام عبدالرحمن نارویی در زندان بیرجند را به دلیل استفاده ماموران از شوکر برقی علیه او را رد کرده و علت مرگ این زندانی را سکته حاد قلبی عنوان کردند. البته در موارد دیگر و مشابه مقام‌های امنیتی و قضایی ایران اجازه تحقیق مستقل نسبت به این قبیل موارد را نمی‌دهند و همیشه با تکذیب چنین ادعاهایی ابهام بیشتری در افکار عمومی به وجود می‌آورند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه در ابتدای نشست کابینه دولت اسرائیل در اورشلیم هشدار داد که کشورش برای مقابله با تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه علیه هر گونه صدور تسلیحات به گفته او مرگبار از سوریه به لبنان یا ساخت چنین تسلیحاتی در این کشور اقدام خواهد کرد. او گفت هدف از چنین تسلیحاتی اقدام علیه موجودیت اسرائیل است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم روز یک شنبه بار دیگر تکرار کرد که حضور ایران در سوریه به دعوت دولت این کشور است و تا زمانی که دمشق بخواهد ایران در سوریه باقی خواهد ماند. الهی روانشاد گفتگو کرده با میر جاودانفر استاد روابط بین الملل در اسرائیل.
چیزی که مهم هست در اظهارات آقای نتانیاهو این هستش که اسرائیل واکنش نشان خواهد داد اگر جمهوری اسلامی بخواد اسلحه بسازه در لبنان. چرا؟ چون قبلا ما میدونستیم که اسرائیل گفته حاضر هستش که واکنش نشون بده و وارد عملیات نظامی بشه اگر ایران بخواد اسلحه های مرگبار رو از سوریه به لبنان منتقل بکنه. این چیز جدیدی نیستش و بر اساس گزارش های خارجی اسرائیل بیشتر از 100 بار تا حالا به خاطر این دلیل به خاک سوریه حمله کرده تا جلوی انتقال ها رو بگیره. ولی چیزی که الان جالب هستش این است که الان دوباره بعد چندین ماه میشه گفت که تقریبا یک سال دولت اسرائیل داره دوباره هشدار میده که اگر جمهوری اسلامی ایران قصد ساختار اسلحه‌های مرگبار در لبنان باشه وارد عمل خواهد شد. چرا این مسئله جالب هستش؟ یکی اینکه به خاطر اینکه اخیراً عکس هواپیماهای F-35 اسرائیل که اینان هواپیمای رادارگریز هستن روی آسمان‌های لبنان چاپ شده بود در روزنامه‌های اسرائیل. و یک مسئله دیگه هم این هستش که اخیراً دولت اسرائیل نگران شده که پیروزی حزب الله در لبنان میتونه تبدیل بشه به یک پیروزی برای ایران که از اون بخواد استفاده بکنه برای ساخت اسلحه ها در این کشور. و به نظر من این مسئله جالب هستش که دولت اسرائیل الان واضحاً حالا از تهدید کردن سوریه الان تمرکزش رو هم گذاشته روی لبنان.
آقای جاودانفر، بعد از موفقیت های اخیر ارتش سوریه در سرکوب مخالفان بشار اسد که البته با حمایت های مستقیم ایران و روسیه انجام میشه، اسرائیل با ابراز نگرانی در مورد تثبیت حضور نظامی ایران در نزدیکی مرزهای خودش در سوریه هشدار داده که در صورت لزوم حتی در خاک ایران هم علیه جمهوری اسلامی اقدام خواهد کرد. شما تا چه حد این رو محتمل میدونید؟
واقعیت هستش که الان اسرائیل بر علیه نیروهای سپاه پاسداران در سوریه وارد عمل شده، علیه نیروهای حزب الله هم در سوریه وارد عمل شده. فراموش نکنید که آقای نصرالله پارسال گفتش که ما هر دلاری که میگیریم از ایران جمهوری اسلامی ایران هستش. پس فرق بین حزب الله و سپاه پاسداران برای اسرائیل دیگه وجود نداره بعد از این اظهارات آقای نصرالله. و اگر به نظر من در جنگ آینده بین اسرائیل و حزب الله بله از 100,000 موشک خودش استفاده بکنه علیه اسرائیل، به نظر شخصی من در واکنش اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد و اهداف نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی رو در خود خاک ایران هدف خواهد گرفت.
آقای جاودانفر، اسرائیل مهمترین هشداری که به ایران میده در مورد حضور نظامیش در سوریه است، در حالی که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی به کرات حضور ایران رو قانونی بر اساس درخواست دولت سوریه و توافقهای مشروع تهران دمشق دونستن.
به نظر من دولت اسرائیل چراغ سبز از دولت آقای پوتین داره برای حمله به مواضع نظامی جمهوری اسلامی در سوریه. و در سوریه مهمترین شخصیت آقای پوتین هستش، نه آقای بشارالاسد. و اسرائیل روابط بسیار خوبی با آقای پوتین داره و تا وقتی که این چراغ سبز روشن باشه اسرائیل به حملات خودش ادامه خواهد داد تا ایران، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تصمیم بگیرن که مواضع خودشون رو اصلاح بکنن در سوریه و اصلاحاتی که دارن و نزدیکی نیروهای اونها و تعداد نیروهای خودشون رو اصلاح بکنن که تهدیدآمیز برای اسرائیل نباشه. یه چیزی هم که به اسرائیل کمک میکنه و احتمال اینکه اسرائیل به حملات خودش ادامه بده در آینده نزدیک و شاید دراز مدت این هستش که اسرائیل و دولت روسیه یک نقطه مشترک دارن. هر دو منافع مشترکش این هستش که موضع جمهوری اسلامی در سوریه ضعیف بشه و به نظر من در حال حاضر برای اسرائیل هیچ موانعی وجود نداره که جلوی این حملات رو بگیره. به احتمال زیاد سپاه پاسداران هم واکنش نشان خواهد داد، ولی در اسرائیل هم گروه‌های چپگرا هم گروه‌های راستگرا مصمم هستند که جلوی تبدیل خاک سوریه به یک پایگاه جدید برای تهدید اسرائیل به دست سپاه پاسداران رو بگیرن.
گفتگوی الهی روانشاد رو شنیدید با مهیر جاودان فر از اسرائیل. و اما میرسیم به پایان این بخش مجله شبانگاهی امروز رادیو فردا. در ساعت 22:30 دقیقه شب به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرشاد قاسم فر در این مجله همراه بودید.